شنبه خبر داد. بر اساس پیشبینی ها با فعال شدن این سامان ابتدا در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشورمان بارش آغاز می شود و به تدریج بیشتر مناطق را در بر می گیرد. اما پنجشنبه و جمعه پایداری هوا موجب افزایش غلظت آلاینده های جوی در کلان شهرها و تهران می شود. سرمای هوا در سیستان و بلوچستان هم ادامه دارد و موجب یخبندان می شود.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به گرانی‌های کالاهای اساسی گفت افزایش قیمت‌ها باید مهار شود. آیت الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد با تلاش و توجه بیشتر مسئولان اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سامان یابد.
رئیس کل بانک مرکزی از ثابت ماندن میزان رشد نقدینگی در کشور خبر داد. همتی با تاکید بر اینکه کنترل کامل بر بازار پول داریم گفت در 9 ماه ابتدای امسال رشد نقدینگی همانند سال گذشته 15% بود.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت 22 نفر از اعضای یک شرکت هرمی در پایتخت خبر داد.
و اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 7:41 است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید. ببخشید با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله 1/4 نهایی رقابت فوتبال جام ملت‌های آسیا فردا آغاز می‌شود و تیم ملی ایران از ساعت 19:30 با قضاوت عبدالرحمن جاسم از قطر در ابوظبی به مصاف تیم ملی چین می‌رود. همچنین بازیکنان تیم ایران صبح امروز تمرین سبکی در هتل محل اقامتشان در ابوظبی زیر نظر میک مک‌درمود دستیار کیروش برگزار کردند. نشست خبری سرمربیان دو تیم نیز امروز برگزار می‌شود و مارچلو لیپی سرمربی تیم چین ساعت 15:30 و کارلوس کیروش سرمربی تیم کشور ساعت 16:30 پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود. در دیگر بازی‌های محلی 1/4 نهایی فردا تیم‌های ژاپن و ویتنام ساعت 16:30 و جمعه در همین ساعت کره جنوبی با قطر و ساعت 19:30 استرالیا با امارات به مصاف هم می‌روند تا تکلیف 4 تیم صعود کننده به محلی نیمه نهایی مشخص شود. دیشب هم در دو بازی پایانی محلی 1/8 نهایی قطر با 1 گل برابر عراق به پیروزی رسید و کره جنوبی در ماراتونی 120 دقیقه‌ای به سختی و با نتیجه 2-1 برابر بحرین به پیروزی رسید و به جمع 8 تیم برتر پیوست. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان به انتخاب سایت فاکس اسپورتس در جمع 10 نفر برتر مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا قرار گرفت. بیرانوند در دیدار مقابل عمان عملکرد درخشانی داشت و در دقایق ابتدایی پنالتی تیم حریف را مهار کرد. در هفته 20 رقابت لیگ برتر والیبال امروز تیم صدرنشین شهرداری ورامین با فولاد سیرجان، خاتم اردکان با شهروند عراق، شهرداری گنبد با پیکان تهران، پیام خراسان با عقاب نیروی هوایی، شهرداری ارومیه با شهرداری تبریز و کالای مازندران با دورنای ارومیه برابر هم قرار می‌گیرند. تیم سایپا هم در این هفته استراحت دارد. در جدول تیم شهرداری ورامین با 48 امتیاز، پیکان با 43 و خاتم اردکان با 36 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. در نخستین روز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی کشور در امیدیه عصر دیروز در دسته 67 کیلوگرم مجید عسکری از استان هرمزگان و در 61 کیلوگرم یعقوب پشوتنی از بوشهر اول شدند. 39 دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهانی پهلوان تختی با شرکت 10 تیم خارجی و 60 کشتیگیر داخلی فردا در اندیمشک آغاز می‌شود. محل رفت دور 1/4 نهایی رقابت فوتبال جام حذفی اسپانیا دیشب آغاز شد و خطافه با 1 گل والنسیا را شکست داد. امشب سویا با بارسلونا و فردا اسپانیول با بتیس و رئال مادرید با خیرونا دیدار خواهند کرد. و از دور برگشت محلی نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس امشب تیم منچستر سیتی برابر برتون قرار می‌گیرد. من سیتی در بازی رفت با نتیجه پرگل 9-0 به پیروزی رسید. در دیگر بازی مرحله فردا تیم تاتنهام میهمان چلسی خواهد بود. تاتنهام در بازی رفت 1-0 به پیروزی رسید. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک امروز در خدمت شما خوبان. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. در پیک نیمروزی امروز موضوع حق بیمه سالس رو که بحث‌های زیادی درباره اون صورت گرفته بررسی می‌کنیم. گزارشی داریم درباره زیرگذر در یکی از شهرهای تاریخی کشور و نگاهی هم داریم به چشم‌انداز مهم اقتصادی مکران در جنوب ایران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
دیروز پیامکی خوندیم درباره طرح جدید بیمه شخص سالس خودرو که قراره راننده محور بشه. شنونده ای نوشته بود اگه تو خونه چند نفر از خودرو تو یه خونه چند نفر از خودرو استفاده بکنن، هر کدومشون باید پول بیمه بدن و این موجب میشه بار مالی بیشتری بر خانواده ها تحمیل بشه. و یا اگر فردی 4 تا ماشین داره فقط یک پول بیمه نامه بده. اما در این باره عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی توضیحاتی داده که به اتفاق میشنویم.
مبنای جدید قراره به این شکل بشه که ما اولا سوابق اشخاص رو در نظر بگیریم. یعنی یک بحث اینه که سابقه رانندگی اشخاص به جای اینکه رو پلاک ماشینشون ثبت بشه، ثبت بشه به اسم خودشون، مشخص باشه که این تخلف توسط چه شخصی انجام شده. حالا ماشین هرچی بوده، اون شخص راننده کی بوده؟
آقای عباسیان فر، مثلا من راننده هستم، الان بیمه شخص ثالث من برای ماشین من و پلاک ماشین من محسوب میشه.
بله.
آیا دیگه قرار نیست برای خود رو بیمه شخص ثالثی داشته باشیم؟
نه، هم کماکان بیمه بر اساس خود روه، یعنی بیمه ثالث مبتنی بر وسیله نقلیه است. قرار نیست این مبنا تغییر کنه. یعنی اینکه در هر حال شرکت بیمه خسارت رو باید پرداخت کنه با توجه به اینکه این وسیله نقلیه بیمه. منتهی در زمان خرید بیمه یه سری سوالات از اشخاص پرسیده میشه که استفاده کننده های این ماشین چه کسایی هستن و بر اساس میزان استفاده اونا نرخ حق بیمه تعیین میشه، ارزیابی ریسک میشه و حق بیمه منصفانه و متناسب اون تعیین میشه.
مثلا اگر تو خونه من یک نفر از ماشین خود روی خودم استفاده بکنم، بیمه انتومنی برای من در نظر گرفته میشه؟
حق بیمه کمتری باید شما بدید نسبت به موارد.
ولی اگر اون 5 نفر تو خونه
این استفاده میکنن، باید به تناسب نه 5 برابر حق بیمه، به تناسب مثلا یه درصد مختصری به ممکن هم اضافه نشه. اگه همه اونا یک ریسک داشته باشن، همشون در وضعیت ریسک مشابهی باشن، حق بیمه تغییر نخواهد.
خب آقای عباسیان، این که قابل تشخیص نیستش. بخواد این که اگر من ماشینی داشته باشم، توی خونه اعضای خانواده خواهر من مثلا ماشینی نداشت، از ماشین من استفاده میکرد، خب بیمه شخص ثالث تا الان برای ماشین من تعیین شده. خب شما چطور میتونید ارزیابی بکنید که خواهر من
نه در آینده از شما پرسیده میشه در نظام جدید میگن که چه کسی از این استفاده میکنه؟ عمدتا استفاده وسیله نقلیه بر اساس اظهار شما، کما اینکه مثلا اگه شما
حتی اگه اظهار اشتباه بدم،
اظهار مگه ما بتون اگه نتونیم احراز کنیم مجبوریم به اظهارات به قول بیمه گذارمون اتکا کنیم.
یعنی اون صاحب مالک اصلی خودرو توش ملاک نیست، استفاده کنندگان خودرو رو شما دارید
بله،
ملاک قرار میدید.
استفاده کننده مشخصه و سوابق اونا.
آنچه شنیدید صحبت‌های عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی بود با همکارم نجبایی درباره راننده محور شدن بیمه ثالث و اینکه صاحب خودرو اسامی افرادی که قرار از یک خودروی خاص استفاده بکنند رو در بیمه نامه ذکر میکنه تا بر اساس سوابقشون هزینه بیمه شخص ثالث تعیین بشه. شما شنوندگان هم اگر نظری در این باره دارید به 30610 به ما پیامک بزنید. برم سراغ گزارش بعدیمون. هفته پیش ما گزارش داشتیم درباره احداث زیرگذر در شهر تاریخی شوش که در این باره پای سازمان میراث فرهنگی هم به میون کشیده شد و اعلام شد در منطقه‌ای که قرار بوده این زیرگذر ایجاد بشه یک گور باستانی پیدا شده. اما بعد از دستور به توقف فعالیت عمرانی این پروژه، نماینده و برخی مسئولان شهر دیروز بر لزوم آغاز دوباره فعالیت عمرانی اون تاکید کردند. گزارشی از همکارم مقدم پور در این باره.
محوطه تاریخی شوش به عنوان 18 اثر کشورمون در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده. در طبقات پایین‌تر این شهر آثاری به دست اومده که باستانشناسان اونها رو مربوط به 8000 سال پیش میدونن. بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به 400 هکتار از این محوطه به عنوان عرصه باستانی شوش تعیین شد، اما در بررسی باستانشناسان که از سوی کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد، محوطه باستانی شوش به اضافه حریم آن تا 800 هکتار رسید. اما امروز این حریم در معرض خطر قرار داره. طرح اجرای یک پل زیرگذر که به قول مسئولین شهری قرار مشکل ترافیک رو حل کنه، شده قاتل جان این تمدن بجامانده.
این قضیه جریان زیرگذر برمیگرده به 3 گذشته که گفتن که ما آقای پل رو برداریم و یه زیرگذر بزنیم. ورش داشتن، ولی زیرگذر زدن نه تنها مشکل ترافیکی رو حل نمی‌کنه، بلکه توی عرصه جهانی هست.
محوطه باستانی شوش محوطه وسیعی رو در بر می‌گیره که بنا و سازه‌های معماری بسیار متنوعی پیش از تاریخ تا دوران اسلامی رو در خودش جای داده. طالبیان با اظهار تأسف از اجرای عملیات گودبرداری در عرصه شوش، این نکته رو که این شهر ثبت جهانی و گویی به فراموشی سپرده شده، یادآور شد و گفت شوش منطقه‌ای باستانیه و هر گونه فعالیت در عرصه این منطقه باید تابع قوانین و مقررات مربوط به آثار ثبتی ملی و جهانی باشه. دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی:
چیزی که برای ما مورد اعتراض بود، اولا اینکه چرا در واقع ما رو در جریان نذاشتن. اون چه مسلمه، هم در واقع رضایت و منافع مردم برای ما مهمه، هم آثار تاریخی در واقع برای ما مهمه. به هر حال شوشه و ما باید به دقت بررسی کنیم که چه راهکاری میتونیم بابت این داستان داشته باشیم. منتها باید در واقع فرصت به ما بدن که بتونیم درست کار کارشناسی بکنیم و کمک کنیم که این معضل حل بشه.
همونطور که همه میدونیم، شوش یکی از قدیمی این شهرهای کشور و جای جای اون دارای آثار تاریخیه و کاوش نشده است. حالا طرحی داره اجرایی میشه که باید قبلا مجوز لازم رو به لحاظ موقعیت از میراث فرهنگی دریافت میکرده و بعد روی اون طرح و اجرای اون کارشناسانه و دقیق نظارت میشد، در حالی که امروز طرح آماده شده و هزینه هایی هم برای تهیه اون شده و در ضمن به گفته فرماندار مجوزهای لازم هم گرفته شده و هیچ اثر تاریخی در این محدوده یافت نشده.
وجب به وجب این کانالی که حفاره شده رو مطالعه کردیم، مشاهده کردیم، هیچ اثر باستانی یافت نشده. ضمن اینکه من این رو عرض بکنم که برای این کار مجوز اداره میراث فرهنگی شوش رو ما داشتیم.
اما دقیقاً زمان شروع پروژه میراث تمام اونچه که تا امروز رشته شده بود رو پنبه میکنه. دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی:
یه گروه باستانشناسی که گمانه زدن یه سری آثار پیدا کردن، به همین خاطر گزارش دادن که اینجا زیرش آثاره.
علی درویش، فعال فرهنگی، میگه اگر مجوزهای لازم داده شده بود، میراث فرهنگی امروز نباید مانع اجرای پروژه بشه و این در حالیه که اقلامی هم در این محدوده عرصه ملی کشف شده.
هیچ وقت میراث فرهنگی به اونا جواب مثبت نداده بود که شما میتونید زیر گذر بزنید. یه تدفین هم پیدا شده، نه تنها تدفین، یک کوزه شیشه ای هم پیدا شده، یه دیوار هم برخوردن. روز با باستانشناسان صحبت کردن، گفتن که احتمال میدیم اینجا یه گورستان باشه.
شریعتی استاندار خوزستان بنا به همین دلایل دستور توقف پروژه رو صادر میکنه و پایبندی خودش به شرایط میراث و تعهدش به پیدا کردن راه مناسب برای حل مشکل رو اینطور اعلام میکنه:
واقعا اونجا محل تصادف و مشکلات جدی در این زمینه هست، اما از طرف دیگه هم بالاخره شوش ثبت جهانی شده و ما یه تعهداتی داریم، تعهدات هم باید رعایت بشه. به همین علت بنا شد که آقایون بیان بررسی بکنن، نتایجشون هر چی شد بالاخره به ما اعلام بکنن. اگر که چیزی ندیدن، خب مسئله خاصی نیست. اگر هم یک سری بالاخره اقلامی دیدن که قابل جابجایی است، خب جابجا کنن. اگر نه، بخشی از یک معماری و یک سازه‌هایی است که نمیشه خود کاری انجام نمیدیم دیگه.
شوش در تمام دنیا مشهوره و نیازی به تبلیغ نداره، اما امروز حفظ این میراث کهن در همین سرزمین مهمتر از تبلیغ برای اونه. قطعاً راه‌های بهتر و کاربردی‌تر از طرح یک پل زیرگذر که اون هم خیلی کارشناسانه به نظر نمی‌رسه و یک طرح ابتدایی و ساده به شمار میاد وجود داره که گذشته از حفظ این میراث، مشکلات دیگر رو هم از سر راه برمی‌داره.
برم سراغ موضوع بعدی. قاچاق دامی که از عوامل گران شدن گوشت در ماه‌های اخیر اعلام شده، با این حال رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز بخشی از مشکل قاچاق رو به وزارت جهاد و کشاورزی مربوط دونسته و گفته این وزارت در تدوین مقررات مربوط به جابجایی دام از 2 سال پیش تا حالا تعلل کرده که اگر این مقررات تدوین میشد شاید این حجم از قاچاق نبودیم. در این باره با دهقانی نیاز سخنگوی استاد قاچاق کالاورز گفتگو کردیم که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
ما در حوزه جابجایی و حمل و نقل دام، خرید و فروش دام و نگهداری دام دارای یک ضابطه مشخصی در کشور نبودیم. ستاد مرکزی مرزا و قاچاق کالا از اساس تفسیر 4 ماده 18 قانون مرزا و قاچاق کالا از اقدام به احصاء این شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده کرد.
آیا این ضوابط رو میبایست ستاد مبارزه با قاچاق احیا میکرد یا اینکه نه وزارت جهاد مسئولش بوده یا تا الان متولی نداشته؟
نه، بذارید اینطور عرض کنیم. نکته مهمی که اینجا وجود داره این موضوع قاچاق دام ما ماهیتش کلن متفاوت شد در سال 97. دام جزء کالاهای قاچاق واردی به کشور بود، ورودی به کشور بود که الان تغییر ماهیت داد و تبدیل شد به قاچاق خروجی. وقتی که این تغییر ماهیت رخ داد، دوستان نیروی انتظامی که به عنوان ضابط اقدام می‌کنند در محیط برای مقابله با قاچاق متوجه شدن که از ضوابط مشخص و ابزار لوازم مورد نیاز برای اینکه احصا بکنن این دام اگر از مرکز کشور داره حمل و نقل میشه به سمت شهرهای مرزی تا قاچاق بشه بره، نیاز داشتن به اینکه بتونن اقدام بکنن به لحظه این دام مربوط به کدوم موقعیت جغرافیایی، آیا این دام میتونه از این محل به این محل منتقل بشه، اگر میخواد منتقل بشه باید داره چه شاخصه ها و ضوابطی باشه، اینها وجود نداشت. انتظار این بود که قبلا اینها توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی احصا شده باشه، ولی اکتفا و کفایت به اونها آنچه که مورد نیاز برای مبارزه با قاچاق بود رو حاصل نمی‌کرد. به همین دلیل ما اومدیم این موضوع رو دوختیمش به تفسیر 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اون اساس شیوه نامه‌ای رو احضار کردیم.
توضیحات سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز رو شنیدید درباره تعلل وزارت جهاد کشاورزی در تدوین مقررات جابجایی دام که به افزایش قاچاق دام و گرانی گوشت منجر شده. شما شنوندگان عزیز هم اگر درباره قاچاق دام نظریه و مشاهده‌ای دارید از طریق سامانه پیامکی 30610 به ما اعلام بفرمایید.
ما نظام شاهنشاهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نور.
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی،
امنیت. انقلاب به حمد الله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچم‌های اصلی همچنان داره به پیش میره.
افتخار به گذشته، امید به آینده.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. سواحل مکران در جنوب کشور چشم‌اندازی روشن از پیشرفت رو پیش روی این منطقه قرار داده. گزارشی از همکارم محسن بختیاری در این باره.
یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون، رعیتی بود که وقت برداشت با محصول فروخته میشد.
کار همه چهان لاف همه کار این کتاب و مت
ما میتونی شما را خرید فروش میکنیم، میتونی شما را بفروشیم. کسی که مثلا تنگ دست بود به اون حکم رعیتی داریم و میفروشیم. شما گلام هست.
صدایی که میشنوید بردهداری سده های 17 و 19 میلادی در آمریکا نبود. حال روز سیستان و بلوچستان ایران بود در دهه 50 شمسی.
بعد ارزن خودتون میخورین یا میفروشین؟
میخورید. سیستان و بلوچستان همیشه بوی غیرت میداد. حالا دیگر سواحل جنوب سیستان و بلوچستان محل بزرگترین فرصت توسعه در ایران است.
توجه خاصمون در برنامه ششم به سواحل مکران است.
توسعه سواحل مکران متشکل از یک هسته مرکزی استراتژیک شده، چند جانبه است و پایداری جنوب ایران را عمرانه می کند.
از کردن هسته مرکزی که داریم به وجود میاریم یک هسته مرکزی استراتژیک است.
سواحل جنوب شرق عمق بسیار خوبی داره، شرایط بسیار مناسبی داره از هر بعدی که شما بخواید بهش توجه کنید.
از بعد شیلات، از بعد صیادی، از بعد نظامی، از بعد بندرسازی.
انتقال نفت بزرگترین پروژه توسعه مکران است. آقای سقایی مشاور وزیر نفت:
خط انتقال نفت گورابیچانسک بزرگترین خط انتقال نفت خام هست که در مملکت داره اجرا میشه. تنها حدود نزدیک 1100 کیلومتر این خط از 4 استان بوشهر، فارس و هرمزگان عبور میکنه و در نهایت به منطقه جاسک ختم میشه.
20 وزارتخانه و دستگاه اجرایی در توسعه سوال مکران مشارکت دارند. دستگاه‌های زیادی که آماده ورود به مدیریت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اند.
با این سفر دونستم که اینجا موقعیت ویژه داره، در تقاطع مسیر اصلی کشور است و برتری‌های زیادی هم داره، از تصور من بهتره.
در این میان رعایت ملاحظات زیست محیطی و پیشگیری از غلبه منطقه آزاد با ماهیت واردات تنها دغدغه توسعه سواحل مکران است. پرسشی که استاندار سیستان و بلوچستان بعد از 2 هفته پیگیری پیک بامدادی اعلام می‌کند صلاح نمی‌داند درباره چیزی صحبت کند.
در حال حاضر آقای استاندار اعلام کردن که فعلا این مصاحبه را انجام نمی‌دهند.
ماشین پیشرفت در سواحل مکران استارت خورده، حرکت به سمت تمدن دریایی که به گفته دکتر پاپولی یزدی استاد دانشگاه الزام آینده ایران قدرتمند است.
کشور کم کم باید بره به طرف اقتصاد دریاپایه. ما الان اقتصاد خشکی پایه هستیم و بیشتر جمعیت ما در خشکی هست و اقتصادمون هم حول جاده هایی که در داخل خشکی هست و دنبال ریل و مثلا جاده های شوسه و جاده های آسفالته و اینا هستیم و الان این مشکلاتی که توی حمل و نقل داریم و مشکلاتی که توی صادرات و واردات داریم این هست که کارخانجات ما در اطراف تهران و شهرهای بزرگی که داخل خشکی هستن جمع شده، ولی و این باعث میشه که سوداوری و بهره‌وری در کشور پایین باشه، در صورتی که الان اکثر کشورهای بزرگ دنیا یا صنایعشون و شهرهای بزرگشون کنار دریاست و یا چینی‌ها با خرج صدها هزار میلیارد یوان دارن مثلا بنادرشون را تقویت میکنن، مثل گوانجو، مثل شانگهای و دیگر جاها، و اقتصاد دریا پایه را دارن انجام میدن. ما بحثمون این است که چرا میخوایم با مخارج بسیار بسیار زیاد آب را از کنار دریا شیرین کنیم و 1000 کیلومتر مثلا بیاریم در داخل کشور. ما بیبایست که کم کم بریم به طرف تمدن دریایی و بیشترین جمعیت ما در 50 سال آینده حول محور دریاها و در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، به اصطلاح بعدش هم دریای مازندران باشه، سواحل جنوبی خلیج فارس، اینها به اصطلاح نه تنها اقتصاد دریاپایه درست کردن، حتی فرودگاه‌های بزرگشون در کنار دریاست، فرودگاه قطر، فرودگاه امارات، بحرین، و یه تمدن دریایی دارن درست میکنن و بالاخره ادعا میکنن که خلیج فارس مثلا خلیج فارس نیست. ما لاجرم باید این کار را بکنیم، یعنی اگه برای پایداری تمدن ایران میبایست بریم کنار دریا.
مکران بزرگترین فرصت پایدار در طبیعت ایران است. مشارکت مردمی سیستانی و بلوچی در بزرگترین طرح اقتصادی پیشرفت کشور در جنوب قدم بعدی است، حقی که در ادامه سیاست‌های کلان نظام برگردن همه دولت مردان است تا ابروی خم نشود و آبروی سرزمین باشند.
خب دوستان عزیز، شنونده‌های بزرگوار، ما پیامک‌های زیادی از طرف شما عزیزان داشتیم که گفتید مشمول دریافت سبد حمایتی دولت بودید ولی دولت به شما پرداخت نکرده. چون فرصت نداریم اجازه بدید که فردا در همین بخش خبری این موضوع رو پیگیری بکنیم. در این فرصت و در این زمان شما از طریق استمانه پیامکی 3610 هر مطلبی که دارید به ما اعلام بفرمایید. به صورت 24 ساعته این استمانه پیامکی در اختیار شماست. تشکر می‌کنم از همراهی شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
روزم را با یاد و نام تو آغاز می کنم. چه لحظه هایی که در زندگی تو را گم کردم، اما تو همیشه کنارم بودی. چه دقیقه ها که حضورت را فراموش کردم، اما تو فراموشم نکردی. به نام خالق بی همتا، سلام. درود بر همراهان فرهیخته ی رادیو نمایش. سلام به تک تک لحظه های بیرنگ و ریای زمستونیتون و سلام به دلهای گرم گرمتون. به پرچین نمایش خوش آمدید. در سومین روز از بهمن ماه صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید و به خودمون میبالیم عزیزان که باز هم در کنار شما شنوندگان فرهیخته هستیم. چهارشنبه دیگر شد و باز هم با شما نفس میکشیم در پخش عصرگاهی رادیو نمایش. امیدوارم که تا پایان شب همراه ما باشید و از برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه لذت ببرید. خب به عادت همیشه در آغاز برنامه های امروز رادیو نمایش در بخش عصرگاهی با همکاران کاربلدی همراه هستیم که خدمتتون معرفی می‌کنم. صدا بردار عزیز ما جناب آقای رضا محمد ابراهیم. پشتیبانی صدای امروز جناب آقای فرزاد شریفی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش ما جناب آقای مهدی خانزاده عزیز. و تهیه کننده محترم و عزیزمون جناب آقای حسن بنایی. من همین افتخار رو دارم که امروز تا پایان شب در کنار شما عزیزان باشم. اسم من شهریار همزیان هست. دعا می کنم غرق باران شوی، چو بوی خوش یاس و ریحان شوی. دعا می کنم در زمستان عشق، بهاری ترین فصل ایمان شوی.